دلم از عشق خوبان گیج و بیجه، گهی صوت براتش که بریجه، دل عاشق به سان چوب تربی سری سوته سری خونا بریجه. یا خدا یار یار
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
مشاور
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه مشاور. دوستان خوبم، طبق روال همیشگی برنامه از همکنون سامانه پیامکی 30306 در اختیار شماست تا پایان برنامه، تا سوالات خودتون رو در زمینه‌های مختلف مربوط به ورزش و سلامتی، تغذیه، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی و موارد مشابه ارسال بفرمایید. هدف این برنامه کاهش آلام شماست. ۳۳۰۶ سامانه پیامکی ما با شماست. شهاب علیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار دارم تا با شما باشم با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های مشاور. ممنونم که تا پایان برنامه بنده رو همراهی خواهید کرد. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر وجیه الله چشم سری، متخصص پزشکی ورزشی هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست و استاد عزیزم، استاد اولیایی عزیز، شنوندگان گرامی و همکاران عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
قربون تو برم، مرسی.
و امروز هم بخش باورها رو خواهیم داشت با آقای آرش اسدی. آرش جان سلام.
سلام آقای دکتر، عرض ادب خدمت شما، شنوندگان عزیز و آقای دکتر چشم سری عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی بشه برای شنوندگان عزیز.
ان شاء الله. و این بخش باورهامون هم بخش پرطرفداری شده.
خدا رو شکر.
پیامک‌های زیادی داشتیم آرش جان که تشکر کردن از سوالات خوبی که شما مطرح می‌کنی و باورهایی که به هر حال با زحمت در بین، در واقع با تردد بین افراد جامعه ما رو مطلع می‌کنی تا ما بتونیم پاسخ بهتری بدیم.
ممنون از شما. سلامت باشی، در خدمتتون هستم.
خب امروز ما می‌خوایم در خصوص نقش تغذیه بر وضعیت قند خون صحبت بکنیم. آقای دکتر، خیلی‌ها هستن، ما متأسفانه خب بیماری دیابت، حالا چه نوع 1 چه نوع 2 چه در واقع انواع دیگر، نسبتاً در واقع جمعیت زیادی رو درگیر خودش کرده. این که ورزش خب به هر حال قطعاً نقش مهمی خواهد داشت در کنترل قند خون، در بهبود وضعیت مقاومت به انسولین برای سلول‌ها که به هر حال قطعی هست. من می‌خواستم خواهش کنم شما یه توضیحاتی بدید، این که در واقع چه نوع ورزشی برای کسانی که مبتلا به افزایش قند خون و دیابت در انواع مختلف هستند رو توصیه.
بله، خدمتتون عرض کنم که بالا بحث دیابت یک طرف قضیه است. یه پیش از اینکه فرد دچار بحث دیابت بشه، بحثمون سندرم های متابولیک هست که اونا میتونن یه شاخصه ای باشن. الان اومدن چیکار کردن؟ گفتن قبل از اینکه فرد دیابت بشه و ما بگیم که این دیابت دارد یا ندارد، خب قبل از اون یه سری علائمی میتونه این به ما الان یا این خطر رو، اعلام خطر رو به ما کنه که بگه که مثلا این فرد میتونه در آینده دچار دیابت بشه. همین بحث چربی ها میتونه باشه، خود تغییرات ریز قند میتونه باشه، چاقی ها میتونه از ظاهر فیزیکی میشه این وضعیت رو دید، خیلی موارد میتونه کمک کننده باشه. لذا یه حالت غربالگری در جامعه ایجاد میکنه که افراد خودشونو بسنجن و بگن آیا مستعد هستن برای دیابت در آینده یا نه. حالا اگر کسانی که این استعداد رو دارن یا ندارن که به دیابت تبدیل بشه یا به همون سندروم متابولیک هم حتی نزدیک بشن، پس بهتر اینه که این قندی که تو بدن، یعنی اون موادی که میخورن، به عبارت قندی که وارد خون میشه و در جریان خون قرار میگیره، این رو بتونن بسوزونن. این سوزوندن این قندها در نایی عضلات صورت میگیره. ما دو نوع گلیکوژن داریم، یه گلیکوژن داریم که یعنی ذخیره قندیمون، یه گلیکوژن توی عضله است، یه گلیکوژن هست توی کبده. گلیکوژنی که توی کبده انقدری نیست، همین حدی هستش که تنظیم میکنه. موقعی که شما قندتون کاهش پیدا میکنه، کبد این رو خارج میکنه، وارد خون میکنه و قند خون شما رو تنظیم میکنه. ولی اون گلیکوژنی که تو عضله هست، اون درصد زیادی از قند خون، قند بدنتون رو شامل میشه. لذا اون باید با ورزش سوخته بشه در حضور انسولین و شرایطی که داره. حالا کسانی که سالمن و مشکلات انسولینی ندارن، خب انسولین کمک میکنه و داستانش حل. ولی کسانی که مشکل دارن میرن به سمت دیابت، عملا این مورد رو هم میتونه ورزش شرایط رو ایجاد کنه که بدن مقاومت نکنه به این انسولین و این انسولین بتونه کارایی خودش رو در هنگام ورود به عبارتی گلوکوز به عضله داشته باشه و بسوزونه. لذا من فکر می‌کنم ورزش نقش اساسی داره در کنار تغذیه. یعنی شما برای یک فردی که دیابتیه یا مستعد به دیابت هست، بحث تغذیه ابتدا به ساکن و بعد از بحث تغذیه بحث ورزش میتونه خیلی کمک کنه، غیر از موارد دارو. موارد دارویی هم خب فردی دیابت نوع 1 از ابتدا باید انسولین رو بزنه، کارش نمیشه کرد، ولی نمیتونیم منفکش کنیم، باید حتما بحث تغذیه و ورزش رو داشته باشه. در مورد افرادی که دیابت نوع 2 دارن، خیلی ورزش و تغذیه بیشتر خودشون نشون میده، چون اونها عملا عدم وجود انسولین ندارن، یعنی انسولین رو اینها دارن ولی کمه. لذا با همون مقدار کم انسولین اگر بخوام بدون از اینه براشون تغذیه و ورزش هستش.
نقش ورزش در کنترل قند خون چی هست؟ یعنی از طریق افزایش در واقع یا بهبود وضعیت مقاومت به انسولین این کار رو انجام میده؟
بله، ببینید، چون در بویژه در دیابت نوع 2 میگم که بیشتر شاخصه، دیابت نوع 2 در افرادی هستش که کبود انسولین دارن. ببینید نبود ندارن، کمبود انسولین دارن. لذا این کمبود انسولین، شما با همین مقدار انسولینی که دارید تو بدن دارید، باید یک جوری اقتصادی قضیه رو جمع کنید. خب یکی اول بحث تغذیه است که کمتر
ورودی رو کم کنید،
ورودی رو کم کنید تغذیه،
و بعد خروجی رو
ببریم. با این مقداری که داریم حالا میخوام خروجی رو ببریم، این خروجی رو اونجا
ورزش
باید میشه، هم روی این مسئله کار میکنه. همین که شما وقتی از عضلاتت استفاده میکنی، وادار میکنی بدن رو که قند و اون گلیکوژن رو بسوزونه. ببینید کسانی که نشستن تو خونه استفاده نمیکنن، فقط ذخایر گلیکوژن عضلاتشون رو پر میکنن، هیچ اتفاق خاصی نمیده، یا اگر استفاده میکنن به حد اکثر استفاده نمیکنن، یا مثلا 70% استفاده میکنن باز میمونه. لذا وقتی شما ورزش میکنی مدام داری این قند رو از بین میبری، یعنی میسوزونی، به عبارت نمیذاری که وارد بحث پروسه قند خون بشه و بخواد افزایش قند خون داشته باشه.
متشکرم. بحث خب دیابت در واقع، حالا به قول قدیمی مرض قند، با توجه به اینکه بیماری مرموزی هست، بحث بسیار مهمیه، چون بیماری قند دونه به دونه اندام‌های حیاتی بدن رو از کار میندازه، کلیه، کبد، چشم، قلب، مغز، و در واقع با وضعیتی بسیار بد در نهایت خدای نکرده ممکنه فرد مرگ بکشونه، یعنی کیفیت زندگی بسیار پایین و ناراحتی‌های بسیار زیاد، در نهایت هم خدای نکرده اتفاقات بعد. بنابراین قند خون که عوامل مختلفی هم میتونه داشته باشه، مثل ژنتیک. آی دکتر، ژنتیک بیماری،
بله خیلی مهم،
بحث ارثی خیلی نقش مهمی هست.
کسانی که تو خانواده‌شون بویژه سمت بویژه در ردایی که همسط هستن، ببینید ما توی ژنتیک خیلی فوکوس میکنیم رو بحث پدر و مادر، خب در حالی که اگر میخوایم داشته باشیم که مطمئن بشیم که خیلی ژنتیک ما وضعیت جور یا ناجوری داره، باید تو عرضمون نگاه کنیم، یعنی به برادران و خواهران نگاه کنیم. کسانی که خواهرشون این مشکل داره بویژه، چون خواهر بسیار ارثیش خیلی قوی تره، بویژه خواهر مشکل ارثی داره، خیلی احتمال که برادران و خواهران دیگه هم داشته باشن، شاید الان نشد در آینده ایجاد کنن، براشون ریسک وجود داره. این شما میفهمید دقیقاً درسته.
بله، عوامل ارثی بود، عوامل استرسی هست، خیلی نقش مهمی داره.
بله.
عوامل تغذیه‌ای که به هر حال در واقع غیر قابل انکار هست، و بخش کم تحرکی و بدون زندگی در واقع بدون ورزش از عوامل مهم دیابت و مرض قند هستند. خب ما برمیگردیم آقای دکتر دوباره به بحثمون. یکی از شنوندهای عزیز روی خط برنامه هست، صداشون رو بشنویم و خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
زنده باشین، خسته نباشین.
متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم، از کجا تماس میگیرید؟
من از بازارزاد تهران تماس میگیرم، رخصاری هستم. اولا جا داره تشکر کنم از دکتر اولیای عزیز با توجه به راهنمایی که میکنن،
خواهش
و قسمت باورهای برنامه‌تون که آقای اسدی و کارشناسای محترمشون هستن. چند تا سوال داشتم از آقای دکتر که زحمت بکشن جواب من بدم، ممنون میشم. آقای دکتر لی، خسته نباشید.
سلامت باشین. متشکرم.
زنده باشین. دست راست من با توجه به استرس های کاری من شدیداً درد میکنه، و چند وقتی بود که درد میکرد، الان به چش سمت راست هم در واقع زده، حالت خارش داره و حالت پلک به هم دادن، و دست شدید در دست راست هم به صورت شدید. بازم علتش چیه؟
آقای دکتر شما سوالی دارید ازشون؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید دست راستتون که میگید از کجا، کدوم سمت، یعنی از شونه درد دارید؟
آره، پشت شونه درد میگیره، میاد میزنه به پشت بازوم و روی دستم و حالت خواب رفتگی رو انگشتای دستم.
خب یک دسته؟
بله دست راستم.
چند سالتونه؟
من 37 سالم.
قد و وزنتون هم بفرمایید.
189 قدمه، 87 کیلو هم وزنم.
و کارتون، شغلتون چی هست؟
من تو بازار تهران هستم، وارد کننده پوشاک هستم.
منظورم اینه که کار بدنی خاصی ندارید؟
نه، منتها استرس کاریمون زیاد شده الان چند وقت
بده. ای داد بیداد. آقای دکتر شما سوال دیگه اینه.
بله، من خدمتتون عرض کنم که ببینید دردی که یک طرفه هست و به ویژه میگی تا نوک انگشتاتون هم میزنه، این درگیری عصب از بالاست. خب از بالا که میگیم باید ابتدا به ساکن، چون منشأ اعصاب دست اعصابی هستن که از نایه دیسک گردنی میان. ببینید پس این رو من از اول میگم، از منشأ بهتون میگم. نایه دیسک گردنی احیانا تصادفی چیزی نداشتید که؟
نه.
خب بحث دیسک گردنیتون ابتدا به ساکن باید مورد معاینه قرار بگیره که آیا دیسک دارید یا نه. اگر در معاینه علائمی از دیسک وجود داشته باشه، به تبع باید یه MRI بگیریم ببینیم وضعیت چطوره. این یک. بعد که از نایه دیسک گردنی میایم بیرون، عضلات نایه شونه است، یعنی نایه‌ای که از گردن میاد به شونه میرسه، اونجا میسری عضلات دارن. بعضی موقع ها ما یه موارد داریم به نام تریگر پوینت، گرفتگی عضله. از یه نقاط ماشه‌ای دردناک اونها فشار میارن به عصب، خب تقلید میکنن یک جورایی، انگاری که مثلا شما فرض کنید یه شلنگ آبی بازه، یه موقع از سرمنشأ شما مشکل دارید نایه شیری، یه موقع جلوتر که میاد یه نفر انگار پا گذاشته یا یه سنگ روش قرار گرفته فشار میاره و نمیذاره که خروجی آب اونطوری که باید باشه باشه. خب این مثاله، خب یه مورد اینه و مورد دیگه میاد وارد شونه میشه، خود مشکلاتی که در ناحیه شونه هم وجود دارن میتونن اعصاب اونجا رو تحت تاثیر قرار بدن. لذا شما توصیه من به شما اینه که اولا مورد معاینه قرار بگیرید. معاینه خیلی موارد رو مشخص میکنه، خیلی بد. ببین اگر عصبی میشید دردتون افزایش پیدا میکنه، خب اینا این نمود اینه که شما تو بیسیک مشکلی دارید، با مشکلات عصبی اون درد رو بیشتر احساس میکنید. خدمت شما پس اول مورد معاینه قرار بگیرید. اگر اون متخصص محترم صلاح بدونن، بعضی موقع ما برای اینکه نقشه اینکه درد کجاست و عصب کدوم عصب و چه ناحیه درگیره رو میایم نقشه برداری میکنیم. چیکار میکنیم؟ با نوار عصب عضلی که میگیریم میایم نقشه برداری میکنیم، ببینیم دقیقاً کدوم عصب درگیره، ریشه اون عصب مشخص میشه و کار مسئله حل میشه. اینم یه مورد وجود داره. اگر گرفتگیه عضلات باشه، اگر ناحیه گردن باشه، خب با شما کلار گردنی، ترکشن یعنی کشش اینا میشه. اگر ناحیه عضلات باشه شما میتونید با ماساژ دادن، میتونید با به عبارتی درمان اون ناحیه، درمان دستی اون ناحیه، اگر تریگر پوینت با نیدل تراپی و اینا مسئله رو حل کنید. خب اگر نه بیا تو شونه، درگیری شونه باشه، خب باید ببینیم شونه آیا لیگامان ها آسیب دیده است، چه آسیبی در اونجا وجود داره که اینطوری فشار میاره و اینطور درد رو برای شما ایجاد میکنه. ببینید یک مسئله ای هم وجود داره که خیلی ها بحث رو به سمت درد قلبی میبرن. درد قلبی بله میتونه انتشار به دست داشته باشه، ولی آیا قفسه سینه شما هم درد داره؟ آیا حالت تهوع دارید؟ درد میگیره، نفس تنگی پیدا میکنید، چه مسئله در علائم همراه دارید، عرق میکنید، اینا رو هم باید داشته باشید. خب اگر میبینید اینا رو هم دارید، خب حتما یه نوار قلب هم الزامیه. اگر ندارید مشکل ساده ارتوپدی و قابل حله. اینو من توضیح براتون دادم که شما کلی دردتون رو بفهمید.
ممنونم از آقای دکتر علیه.
خواهش میکنم، انشاءالله سلامت.
چشم ارتباطش با همون دستم یکیه آقای دکتر علیه؟
نه ربطی نداره. از من ببینید، التهاب چشم بیماری هایی که حالا تو این زمان میاده اکثرا کنژکتیویت، التهاب پلک، التهاب خود مثلا، شاید خیلی موارد وجود داره، ویروسی میتونه باشه، میتونه آلرژیک باشه، اون بحث چشم داره، اصلا ربطی به این قضیه نداره. بعضی موقع حتی بیماری های تبخالی و ویروسی میتونن این حالات ایجاد کنن. اونو من بهتون توصیه میکنم که حتما چشم پزشک ببینه. اگه لازمه چشمتون رو کاملا با یه موادی رنگی رنگ میکنن و پشت دستگاه میبینن، و اگه عفونت چیزی هم باشه با یه چند قطره و یه پماد خاص در یه مدت خیلی کوتاه قابل درمانه. اون مسئله نداره، ربطی به این قضیه نداره.
آقای دکتر اولیایی، الان واسه تسکین دردم از منسکن استفاده کنم یا کاری واسش بکنم که یه مقدار آروم کنه، حالا تا بتونم به وضعیتم خوب رسیدگی کنم؟
ببینید مسکن خب میتونید استفاده کنید، لزوما نیست که، ولی مسکن و ضد التهاب چاره درمان شما نیست. بله. ولی میتونید که یه مقدار استفاده کنید، یه مقدار شرایطو بهتر کنید، میتونید حتی آب درمانی کنید، برید آب درمانی، آب میتونه ریلکس کنه عضلاتتون و شرایطتون رو ریلکس کنه. اگر میخوابید و صبح بلند میشین دردتون زیاده، میتونه منشأ گردنی داشته باشه، متکاتون رو عوض کنید یا متکا طبی استفاده کنید، فرم خوابتون رو عوض کنید، این کارا رو میتونید انجام بدید. یا اگه شب لازم از این کلارای یعنی محافظای گردنی استفاده کنید، این کارا رو تعمیدات میتونید داشته باشید. ولی به نظر میاد که
استرس هم هست با توجه به اینکه ایشون میگن.
نه درسته، استرس های دیتور ببین شما منشه رو باید داشت، مثلا شما کمردرد باید داشته باشید، با استرس کمردردتون بیشتر نمود پیدا کنه. من منظورم اینه که ما نریم اول بریم رو قسمت آخر که دیگه میگم استرس میخوام چیکار، مثلا یه زده مثلا استرسی بهش میگم مثلا بخواد بهش بده یا آرام بخش بهش بده، ما این رو از نظر ببینیم. اول توی اصلا پزشکی اول باید حواسمون به این باشه که مشکل اول جسمیه، دنبال مسائل جسمی بگردیم. اگر چیزی پیدا نکردیم نهایتا بریم به سمت بحث اعصاب، یا نه بیماری هایی هست که مستقیم به اعصاب برمیخوره که اصلا داستانش کاملا متفاوته. ولی در مورد دیدوس از اون واقعا حس میکنه این بیهسی رو در نوع انگشتاشون، این شرط حتی مسیرش رو داره میگه که کجا میاد، از پشت
در واقع یه جا درگیره
این درگیری رو پیدا کنه، بذار مسئله حل شه. چرا
باید مراجعه کنه؟
چرا آقای دکتر اگر نکنه این کارو، چون عصب تحت فشاره، عصبه که به عضله پیام میده حرکت کنه، این به خاطر درد و این پالسی که داره دست کمتر حرکت میکنه، اصلا دستش لاغر میشه، آتروفی میشه. دقیقا. این خوب نیست.
بله.
این موردی که من ازش نگرانم، به این خاطر میگم زودتر اقدام.
پس دوست عزیزم حتما برید یه مراجعه داشته باشید با توجه به علائمی که فرمودین و توضیحات خوب های دکتر چشم سری که خیلی هم متشکریم ازشون، حتما یه مراجعه برای پیگیری وضعیتون داشته باشید.
تشکر میکنم از روی و برنامه خوبتون.
زنده باشین.
زنده باشین.
شما خدا نگهدار. آرزو سلامتی میکنم براتون. زنده باشین. همچنان با برنامه مشاور در خدمتون هستیم. میرسیم به بخش باورها و آقای آرش اسدی.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر چشم سری و دکتر اولیا، یک باوری بین عموم مردم هست، این که فکر میکنن اولا ورزش، میخواستم این رو حالا شما هم اصلاح بفرمایید اگر اینطور نیست، ورزش با ورزش فرق میکنه برای سلامتی. من یه سوالاتی کردم بین مردم، جالب بود. مثلا فکر میکردن شنا کردن بهتر از پیاده رویه. آیا واقعا اینطور؟ حالا ما شنا بکنیم در واقع یا در کنارش پیاده روی برای سلامتی، برای عضلاتمون فرق میکنه یا نه اصل اون ورزش مهمه و اینکه حالا پیاده روی، شنا، نمیدونم تنیس، بدمینتون، فوتبال فرقی نمیکنه، اصول و کلیت اون ورزش مهم است.
بله. من خدمتتون عرض کنم که ببینید این سوالی که شما مطرح میکنید در عموم بیشتر برای ورزش آماتوره. ورزش حرفه‌ای که تکلیفش مشخصه. شما مثلا فوتبالیست هستی و والیبالیست هستی، نوع ورزش و نوع تمریناتت بر اساس اون هدف و مسابقه است. خب. ولی تو ورزش آماتور ما همون از ورزش سلامتی. یعنی میریم به سمت احسن. این برای سلامتی که ورزش صحیح هم در اصل همینه.
شما
این خدمتتون عرض کنم اون ورزشی که حرفه‌ای انجام میشه عملاً آسیبی که میزنه، حالا خب مقاصد تجاری و اینا داره، داستانش فرق کنه، ولی اصل ورزش اصل سلامتیه، همین ورزشی که در عموم مردم هستش. این ورزش ببینید فرق که بله، شما هر کدوم یک سیستم انرژی خاص دارن. شما میتونید از سیستم انرژی خاصی از در هر ورزش استفاده کنید. شما مثلا همین دو میدانی که همه انجام میدن، شما میتونید ورزش دو میدانی رو بر اساس سیستم چربی سوزی تنظیم کنی، میتونی بر سیستم قند سوزی تنظیم کنی. ببینید بعد ببینیم چی میخوایم. خب ولی اگر ورزش بس ورزش سلامتی باشه، بله شما شنا کردن اگر در طول استخر چندین بار شنا کنید، مثل اینکه دارید راهپیمایی میکنید، یعنی شما قلب و عروقتون رو دارید به فعالیت وامی دارید، دارید از سیستم حوازیتون استفاده میکنید. حالا یه سری ورزش ها به تفاوت، مثلا ورزش پیاده روی رو شما هر جایی میتونید انجام بدید.
بله.
دسترسی بهش بیشتره.
کنار منظور پیاده رو.
ولی بله، آب فرح بخشه، آب به آدم آرامش میده، آدم رو ریلکس میکنه. تو محیط آب، اصلا ما در محیط آب بودیم که به دنیا اومدیم، اینو مد نظر داشته باشید. خب این که میل ما به آب زیاده، میل ما به آب زیاده. شما بچه کوچیکم که به دنیا اومده بندازش تو آب شنا میکنه، چون میل به آب داره، اصلا تو محیط آب زندگی کرده. خب
شروع میکنه به دست و پا زدن.
احسن. این که ما تمایل به آب وجود داره طبیعیه. خب منتها این شرایط استخر و آب و رفتن و اینا برای همه مقدور نیست. حالا یا لازم چی، بعضیا مثلا حساسیت دارن به کلورش، بعضیا وقتشو ندارن، بعضیا هزینه نمیتونن کنن. خب ایناست که یه مقدار در ورزش ها تفاوت ایجاد میکنه. و الا شما اگه بخواید از همون مثلا برید سیستم چربی سوزی استفاده کنید، پیاده رویتون رو میتونید در آب انجام بدید با یه ورزش دیگه، با یه شرایط دیگه.
خب در واقع پس برتری های
برتری نداره، این انتخابه. این تنوع نشانی نیست که این برتری بر این داره. این تنوع نشانی اینه که موارد زیادی وجود داره که شما رو به تحرک وابداره. شما باید حرکت کنی، این حرکت رو میتونید هدفمند تنظیم کنی یا حتی میتونید مفرح باشه. در اصل پیاده روی میتونید با دوستانتون مثلا بالای 100 پیاده روی کنید، هم ورزش کردید، مثلا پیاده رویتون باید طوری تنظیم بشه. اگر میخواهید چربی سوزی کنید، اگر میخواهید به قلب و عروقتون کمک کنه، باید پیاده رویتون دویدن نباشه، راه رفتن تند باشه، یه طوری باشه کسی شما رو میبینه میگین عجله داره میره جایی.
بله،
انگار اصلا این حالت باشه. شما میتونید از اون سیستما استفاده کنید. باید ببینید که چه منظورتون چیه،
چون بعضی دکتر میونه فرمایشتون ذهنیت هست براشون، وقتی در واقع پزشک هم دستور میده مثلا میگن شما باید فقط پیاده روی بکنید برای کاهش وزن یا حالا
درسته.
بیماری دیابتی، این دیگه تو ذهنش و این باور هست که نه من فقط
باید شما میتونید ورزش کنید. حتی میتونید اینا رو یه کامبینیشن داشته باشید بیاد با هم مخلوط کنید، اشکال نداره. یه مثلا توی هفته چند روزشو پیاده روی کنید، یه دو روز مخصوص بدید به آب و شنا کنید. هیچ ایرادی وجود نداره.
سپاسگزارم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آرش جان، سال بسیار خوبی بود. از آقای دکترم خیلی تشکر می‌کنم، پاسخ خیلی خوبی دادن. خب ممنونم از اینکه چند لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب‌الدین، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار داشتم امروز هم با شما بودم. مهمان عزیزمون جناب دکتر وجیه الله چشمه‌سری، متخصص پزشکی ورزشی بودند. بخش باورها به همت آقای آرش اسدی خدمتتون تقدیم شد. تهیه کننده خوبمون جناب آقای عباس حیدری و صدا بردار عزیز هم سرکار خانم حیدری بودند که ازشون بسیار سپاسگزاریم. تا فردا راست ساعت 14:30 رادیو ورزش، برنامه مشاور. خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
دانشکده، این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. اینجا دانشکده، کاری از گروه جامعه و ورزش رادیو ورزش. در خدمت جناب آقای دکتر معصومی هستیم، کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی ورزش. و ما در این برنامه و احتمالاً دو سه برنامه آینده موضوع اقتصاد سیاسی ورزش رو به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، من موضوع اقتصاد سیاسی برام خیلی آشنا نیست، حتی این اصطلاحش برام آشنا نیست. میخوام یه مقدار راجع به اقتصاد سیاسی صحبت بشه که حالا وقتی مضافش میکنیم به موضوع ورزش، هم بنده هم شنوندگان محترم برنامه قدری واضح تر با این موضوع آشنا باشن و بتونیم راجبش گفتگو کنیم و ارتباط برقرار کنیم. یه مقداری راجب اقتصاد سیاسی برامون صحبت کنیم.
خب وقتی ما در مورد اقتصاد سیاسی داریم صحبت میکنیم، در واقع میخواییم نشون بدیم که بین اقتصاد و سیاست فاصله وجود نداره. پولیتیکال اکانومی میخواد بگی که اقتصاد داره در یک بستر سیاسی رخ میده. ما نمیتونیم از عوامل سیاسی صرف نظر کنیم،
یعنی مثل مضافهای دیگه نیست، یعنی مثل خود اقتصاد رسانه، اقتصاد نمیدونم.
نه، در واقع پولیتیکال اکانومی یا اقتصاد سیاسی یک نوع رقیبیه برای علم اقتصاد محض.
یعنی خود علم اقتصاد محض رو میگه بدون این پسند سیاسی ما نمیشه.
اکانومیکس یعنی در واقع همون علم اقتصاد، اقتصاد محض، اقتصاد متعارف. اما پالیتیکال اکانومی در واقع انتقاد میکنه از علم اقتصاد به دلیل در نظر نگرفتن عوامل سیاسی در حوزه اقتصاد، اثراتی که میتوانن متقابلا روی هم بذارن. همونطوری که اقتصاد میتونه بر روی سیاست تاثیرگذار باشه، سیاست هم میتونه در اقتصاد تاثیرگذار باشه. با یه مثال خیلی ساده میشه بیانش کرد. ببینید اقتصاد، یعنی درست بودن اقتصاد، خوب بودن و وضعیت اقتصادی میتونه بر شرایط سیاسی سیاستمدارا تاثیر بذاره، احزاب تاثیر بذاره. از اون طرف هم سیاست میتونه در اقتصاد تاثیر بذاره، تعیین کنه روندهای سیاسی رو، تعیین کنه روندهای اقتصادی رو، در اقتصاد تاثیر بذاره. پس وقتی ما داریم میگیم پولیتیکال اکونومی